دو است در ایران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در 29 نیم روز آبان ماه درود و سلام گرم ما رو پذیرا باشید. من پروانه وحید منش به همراه همکارانم در رادیو فردا در دقایق پیش رو همراه شما خواهم بود با مجله نیم روزی. اما پیش از هر چیز همراه هستیم با مهتاب وحیدی راد و آخرین اخبار ایران و جهان.
متشکرم پروانه. با سلام به شما شنوندگان عزیز. کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه‌ای نقض شدید حقوق بشر در ایران را محکوم کرد و از جمهوری اسلامی خواست به آزار و تبعیض مخالفان و اقلیت‌ها پایان دهد. قطعنامه مربوط به وضعیت حقوق بشر در ایران از سوی 34 کشور عضو سازمان ملل از جمله آمریکا، بریتانیا، کانادا، آلمان، فرانسه و اسرائیل به مجمع عمومی این سازمان ارائه شده بود. سازمان ملل در این قطعنامه از جمهوری اسلامی خواست به آزار و تبعیض علیه مخالفان، اقلیت‌ها، زنان و مدافعان حقوق بشر پایان دهد و ضمن آزادی معترضان از جمله معترضان آبان 98 احکام اعدام و حبس‌های طولانی علیه آنها را لغو کند. مرکز امنیت سایبری کانادا در گزارشی ایران را در کنار 3 کشور چین، روسیه و کره شمالی بزرگترین تهدید جرایم سایبری برای این کشور معرفی کرد. بنابر گزارش رویترز، یافته‌های این مرکز نشان می‌دهد که این 4 کشور احتمالاً تلاش می‌کنند دانش و توانایی‌های خود را برای ایجاد اخلال در زیرساخت‌ها، حمله به منابع انرژی و همینطور سرقت یافته‌های ناشی از تحقیقات مبارزه با کرونا بالا ببرند. ژائو لیجیان، سخنگوی وزارت خارجه چین، روز پنجشنبه این اتهام‌ها را بی اساس خواند و گفت کشورش یکی از قربانیان هکرهاست. در چند سال اخیر به هکرهای مرتبط با حکومت ایران در گزارش‌های متعدد اشاره شده و ردپای آنها در حملات مختلف شناسایی شده است. در مواردی این هکرها در خارج از ایران رسماً به حمله سایبری و سرقت اطلاعات متهم شدند. جمهوری اسلامی ایران و روسیه هم این اتهام‌ها را تاکنون رد کردند. اسرائیل و بحرین روز چهارشنبه اعلام کردند در آغاز همکاری‌های گسترده دو کشور به زودی سفارتخانه‌های خود را افتتاح می‌کنند، سیستم ویزای آنلاین ایجاد می‌کنند و پروازهای هفتگی بین دو کشور آغاز خواهد شد. در اولین سفر رسمی مقام‌های بلندپایه بحرینی به اسرائیل، عبداللطیف الزایانی، وزیر خارجه بحرین خبر داد که همتای اسرائیلیش ماه آینده میلادی به منامه سفر خواهد کرد. عبداللطیف الزایانی عادی‌سازی روابط با اسرائیل صلحی است که منافع آشکاری برای مردم بحرین خواهد داشت. بحرین 4 کشور در خاورمیانه است که پس از مصر، اردن و امارات متحده عربی عادی‌سازی رابطه با اسرائیل را پذیرفته است. و رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز چهارشنبه گفت جمهوری اسلامی تاکنون اطلاعات معتبری درباره آثار ذرات اورانیوم کشف شده در 2 سایت خود ارائه نکرده است.
This issue has been ongoing for quite a while already.
مدیرکل آژانس در مورد این 2 سایت که نام یکی از آنها ترقوزآباد ذکر شده است گفت این مسئله حدود 2 سال است ادامه دارد. وی افزود آخرین اطلاعاتی که از ایران گرفتیم از نظر فنی باورپذیر نبود. آقای گروسی در اظهارات خود خطاب به 35 کشور عضو شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تأکید کرد که آنچه مقام‌های جمهوری اسلامی گفتند از دیدگاه فنی قابل قبول نیست و باید در این مورد توضیح دهند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از مدت‌ها پیش خواستار بازرسی از 2 محل در حومه شهرهای تهران و اصفهان بوده است. پروانه.
ممنونم مهتاب. مهتاب وحیدی راد با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می‌شنوید. کرونا ایران را بار دیگر به تعطیلی کشاند. نگاهی داریم به آخرین وضعیت این بیماری در ایران.
و این تعطیلات در کنار هشدار برای این است که یک فضای تنفسی برای کادر درمان به وجود بیاد.
نگاهی داریم به پرونده هسته‌ای ایران در جامعه جهانی و وضعیت تحریم‌ها از سوی آمریکا.
آمریکا وظایف خودش رو طبق 2231 انجام بده، ما هم تعهدات خودمون رو طبق برجام انجام بدیم.
و سری می‌زنیم به شبکه‌های اجتماعی و واکنش کاربران به تصویب قطعنامه نقض حقوق بشر در ایران در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل. همه اینها و بیش از اینها در مجله نیمروزی رادیو فردا. با تاخت و تاز کرونا در ایران و افزایش تعداد مبتلایان و جانباختگان در کشور، سعید نمکی وزیر بهداشت هشدار می‌دهد که کشور با بمب ویروس کرونا روبروست. کیانوش فرید با ماست که آخرین اخبار مربوط به کرونا رو بررسی می‌کنه. کیانوش، برای اون از آخرین اخبار بگو.
سلام به تو پروانه و همه شنوندگان رادیو فردا. خب همونطور که در اخبار شنیدیم، خودت گفتی، واقعیت اینه که روند مرگ روزانه نزدیک به 450 تا 500 نفر در یک روز دیگه انگار عادی شده، همچنان ادامه داره. نه تنها قرار بر این نیست که کاهشی پیدا بکنه، که همچنان خود مقامات جمهوری اسلامی میگن بنابر اینه که شتاب پیدا کنه، از اینی هم که هست اوضاع وخیم‌تر بشه. مصطفی قانعی رئیس کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا در این مورد اعلام کرده که تعداد قربانیان آمارهای هفته آینده نه تنها پایین نمیاد، که کاهش آمار قربانیان تأکید میکنه که وابسته به کاهش آمار مبتلایان بستری در بخش آیسوی بیمارستان هاست. توی مصاحبه‌ای که ایشون داره میگه که 5000 مبتلای قطعی و بدحال الان دارن در بخش آیسیو در واقع روزهاشون رو میگذرونن، که با توجه به نرخ بالای مرگ و میر بیماران آیسیو 50% اینها در معرض مرگ و میرن و به احتمال زیاد جان خودشون رو از دست میدن، که کاری هم ما نمیتونیم براشون بکنیم. از اون طرف کنارش پرواز سعید نمکی وزیر بهداشت صحبت کرده. او هم از وضعیت بیمارستان ها میگه، میگه ما به طور متوسط در ابتدای شیوع این بیماری در موج اول و دوم، زمانی که بیمارانی که بدحال میشدن بستری میشدن به 5 تا 6 روز کشیده میشد، اما الان به گفته او به دلیل چموش شدن این ویروس این زمان گسترش پیدا کرده. بعضی از این افراد 9 تا 10 روز در واقع احتیاج هست که در ICU بستری بشن، و تاکید میکنه که این محدودیت های جدیدی که این پروتکل های جدیدی که اعلام شده، اگر این بار جدی گرفته نشه، در واقع ایران بازی رو میبازه و به روزی میرسه که مرگ 4 رقمی در واقع جانباختگان 4 رقمی رو مجبور میشه که اعلام کنه، و این ورطه‌ایه که نمیشه ازش هم خلاص شد. حالا با همه این شرایط قرار بر این هستش که از 2 روز دیگه، شنبه اول آذر ماه، 150 شهر ایران 2 هفته تعطیل بشن و در واقع به نوعی بتونن کرونا رو مدیریت بکنن. این در حالیه که با همه بیدادی که کرونا میکنه، تو هم خودت بخشی از صدای آقای روحانی رو ماهی داریم میشنویم و پخش میکنیم، آقای روحانی میگه شهرها رو به قرمز و نارنجی و زرد تقسیم کردیم، حرفی که بارها از توی جامعه پزشکی رد شده بود. گفته بودن وقتی شما میگید یک منطقه نارنجی، مردم احساس عادی انگاری میکنن، سردرگم میشن، لطفاً تقسیم بندی نکنید، بذارید پیام ها شفاف به مردم برسه. به هر حال این کار رو دوباره کردن، تقسیم بندی رنگی کردن، و به گفته آقای روحانی در منطقه قرمز کاملا قراره که شهر تعطیل باشه، مدارس همه جا تعطیل، نارنجی نیمه تعطیل و زرد با محدودیت های کمتر. با این حال همیشه یک جایی رو اینا باز نگه می‌دارن و این بار هم باز نگه داشتن و گفتن که ادارات دولتی باز هستن و 1/3 کارمندان هم باید سر کار برن. از اون طرف ما منابعی که خودمون در ایران داریم میگن که شرکت‌های خصوصی هم به نوعی باز هستن و تعدادشون باید سر کار برن. حالا در واقع این محدودیت‌ها چگونه اعمال خواهد شد رو باید ببینیم در روزهای آینده.
همچنین گفتی قراره که از فردا یک سری محدودیت‌های بسیار جدی اعمال بشه. این محدودیت‌های فراگیر این بار چگونه است؟ آیا تضمینی هم وجود داره که این محدودیت‌ها این بار اجرایی بشه؟ کیانوش،
پروانه، هیچ تضمینی واقعا وجود نداره. آن چیزی که تجربه این 9 ماه نشون میده و آن چیزی که خود مقامات بهداشت جامعه پزشکی میگن اینه که مدام اینا پروتکل‌های بهداشتی میدن اما اجرا نمیشه. این بار به هر حال کمی خوشبینانه تر دارن به ماجرا نگاه میکنن. اما من برگردم به نزدیکترین تجربه، همین دیروز بنابر این بود که تمام استان‌ها ورودی خروجی‌هاش بسته بشه بدون هیچ دلیل. ساعت 10 صبح یک دفعه خبرگزاری مهر اعلام کرد که در سراسر کشور این پروتکل، در واقع این بخشنامه‌ای که اومده، لغو شده و خبر خوب حیرت انگیز بود. از این طرف رئیس پلیس راه مازندران اعلام کرد که حجم زیادی از مسافران وارد این استان شدند، به حدی که آقای مردانی، دکتر مردانی، عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا، گفت من فیلم‌هایی رو که دیدم متعجبم از این حماسه‌ای که مردم آفریدن. این همه ما داریم توصیه می‌کنیم نریم بیرون، سفر نرین، اون وقت مردم جوری برنامه‌ریزی می‌کنن که قبل از آغاز محدودیت‌ها در واقع برن. و حتی اشاره می‌کنه به محدودیت‌های قبل از ساعت 6 که اون هم به جای نرسید، احضار امیدواری می‌کنه که فقط با جدیت بیشتر اجرا بشه.
سپاس از کیانوش فرید که با آخرین اخبار مربوط به کرونا با ما بود. اما اگر درباره این گزارش یا سایر اخبار و گزارش‌های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید، می‌تونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند.
این خیانتی که صدا و سیما به مردم ایران کرد در این مدت کرونا، خود کرونا به مردم ایران نکرد. چرا؟ از روز اول 24 ساعت اومدن زیرنویس تلویزیون نوشتن که 1270 نفر به کرونا مبتلا شده که 1170 نفرشون بهبود یافتن، کامل رفتن، بقیهشون هم در حال معالجه هستن و مردم رو از چششون انداخت که بترسن. مردم گفتن که اصلا بابا این همه کرونا گرفتن همشون خوب شدن دیگه، حالا ما هم بگیریم جزو همین خوب شده هاین دیگه.
از روزی که کرونا وارد ایران شده به نظر من روزی 700 800 تا قربانی داره میگیره، منتها حکومت همش در پی آمارسازیه. یه روز که اصلا انکار میکنه، یه روز میگه 50 نفر، یه روز میگه 80 نفر. الان خب به جای رسیده که خودشون هم خسته شدن از این آمار دروغ دادن و میدونن که این آماری که تا قبل از این دادن پیش کسی خریدار نداره، برای همین دارن کم کم رو میارن به آمار دقیق دادن. از طرفی هم خب چون جوابی برای اقتصاد ندارن، برای این بیکاری و تورم ندارن و میدونن خب اگه اوضاع به حالت عادی برگرده شاهد آبانهای بیشتری خواهیم بود، دارن از این حربه استفاده میکنن و با واقعی کردن آمار مردم رو میترسونن که اعتراضاتشون نسبت به وضعیت اقتصادی دوباره شعله ور نشه.
سخنم با آقای روحانی و هیئت دولت که گفتن از 6 بعد از ظهر به بعد اما کنایه پر شلوغ و پر تردد تعطیل میشه. میخواستم بدونم آقای روحانی، آقای رئیس ستاد کرونا، آیا کرونا فقط از ساعت 6 بعد از ظهر به بعد میاد بیرون تردد میکنه که شما گفتید ساعت 6 به بعد تعطیل باشه اماکن؟ من نمیدونم. شما بعد از این همه کشته شدن توی ایران تحقیق کردید و به این نتیجه رسیدید؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در پی انتخابات ریاست جمهوری در ایالات متحده، پرونده ای ایران در جامعه جهانی وضعیتی دوگانه پیدا کرده است. از یک سو همچنان دولتی در آمریکا قدرت را در دست دارد که معتقد است رفع تحریم و فرصت دادن به تهران در مقطع کنونی اشتباه است و سوی دیگر دولتی بر سر کار خواهد آمد که اگرچه از زمان انتخابات صحبتی به میان نیاورده، اما پیش از آن از لزوم بازگشت به توافق هسته‌ای و مذاکره با تهران سخن گفته است. هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
در حالی که دولت کنونی ایالات متحده در حال عمل به وعده خود برای ادامه کارزار فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی است، از داخل و خارج از مرزهای آمریکا درخواستا برای بازگشت واشنگتن به برجام شدت گرفته است. تهران هم اگرچه رفتاری در راستای عرف دیپلماتیک در تبریک پیروزی نامزد دموکرات‌ها نداشته، اما هفته‌ها زودتر از روی کار آمدن دولت جو بایدن پیام‌های عمومی خود را روانه محافل تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی کرده است و مانند سال‌های اخیر این سیگنال عمومی توسط محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه فرستاده شد.
یه کاری میشه اتوماتیک انجام بشه، نیازی به شرط هم نداره. آمریکا وظایف خودش رو طبق 2231 انجام بده، ما هم تعهدات خودمون رو طبق برجام انجام بدیم. این نیاز به نه مذاکره داره نه نیاز به شرط داره و این کار شدنیه.
تعهدات مورد اشاره آقای ظریف همانهایی است که ایران هر روز از آن بیشتر فاصله میگیرد، آنطور که رافائل گروسی مدیر کل آژانس روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت. تهران با اقدام تازه‌اش در زمینه استفاده از سانتریفیوژهای نسل دوم اقدامی خارج از محدودیت‌های برجام انجام داده است.
بله، این اقدام خارج از محدودیت‌های برجام است، اما به طور کلی تغییر قابل ملاحظه‌ای در میزان مواد غنی شده ایجاد نمی‌کند. چون همانطور که گفتم این دستگاه‌ها پیش از این در حال فعالیت در مکان دیگری بودند.
خود تهران هم مدعی است که اقداماتی که در اعتراض به بهره‌مند نشدن از منافع برجام انجام داده، در صورت فراهم شدن شرایط قابل بازگشت سریع هستند. حال که احتمال اتخاذ رویکردی متفاوت در موضوع پرونده هسته‌ای ایران از سوی واشنگتن وجود دارد، کشورهای دیگری که با ایران در برجام ماندند هم به تکاپو افتاده و خواستار بازگشت ایالات متحده به این توافق هستند، از آن جمله فرانسه و آلمان. وزرای خارجه این دو کشور اروپایی روز چهارشنبه در یک مقاله مشترک در روزنامه فرانسوی لوموند این درخواست را مطرح کردند. ژانیو لودریان و هایکو ماس در این بیانیه نوشتند که با بازگشت آمریکا به رویکردی مشترک با متحدان میتوان از صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران مطمئن شد و در این حال پاسخ‌هایی برای سایر مشکلاتی که با ایران در زمینه امنیت و منطقه وجود دارد پیدا کرد. روسیه و چین هم خواستار بازگشت ایالات متحده به برجام هستند و از جمله وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی هفته ی آینده در این زمینه با همتای روس خود در مسکو دیدار خواهد کرد. بریتانیا نیز روی کرده مشابه دارد. اما در واشنگتن هنوز تغییری رخ نداده است. وزیر خارجه ایالات متحده که در این ساعت در اسرائیل به سر می‌برد، به شدت درباره رفع تحریم و اعطای امتیاز به جمهوری اسلامی هشدار داده است. ایالات متحده شامگاه گذشته تحریم‌های تازه‌ای را خصوصاً در حوزه حقوق بشر بر جمهوری اسلامی اعمال کرد و مایک پومپئو می‌گوید این کارزار فشار حداکثری در هفته‌ها و ماه‌های آینده هم ادامه خواهد داشت. موضوعی که برخی ناظران می‌گویند میتواند مانع تراشی در مسیر دولت آینده آمریکا باشد و بازگشت ایالات متحده به میز مذاکره با تهران را سخت‌تر کند. در میان اما ده‌ها قانونگذار آمریکایی از حزب دموکرات از وزیر خزانه داری و وزیر خارجه دولت آقای ترامپ خواستند به دلیل همه‌گیری ویروس کرونا و شرایط نابسامان ماه‌های پیش رو یک مجوز عمومی جهان شمول صادر کنند تا دسترسی همه کشورهای تحت تحریم به خدمات بهداشتی و تجهیزات پزشکی میسر شود. ایالات متحده از جمله در مورد ایران بارها اعلام کرده که دارو و کمک‌های بشردوستانه شامل تحریم نمی‌شود، اما به دلیل تحریم گسترده بخش مالی جمهوری اسلامی در مواردی انتقال این اقلام با مشکل مواجه شده و یا کنتر از معمول انجام شده است.
هانا کاویانی گزارش می‌داد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
اما حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز گذشته گفت به یک سوم جامعه برای چهار ماه یک بسته کمک معیشتی به ازای هر نفر 100,000 تومان اعطا خواهد شد. برای ارائه این یارانه جدید در ماه‌های باقی مانده سال جاری حداقل به 12,000 میلیارد تومان منابع جدید لازم است. از دیگر سو مجلس نیز به دنبال پرداخت کمک‌ها به دهک‌های پایین سه دهک اول جامعه است. برای بررسی این موضوع همراه هستیم با فریدون خاوند، اقتصاددان ساکن فرانسه. آقای خاوند، در شرایطی که دولت بارها از کسری بودجه سخن به میان آورده، اعمال این طرح و لازم الاجرا شدن مصوبه مجلس چطور میتونه اجرایی بشه و دولت این منابع رو از کجا تامین خواهد کرد؟
ولی پرسش مهم همین هست، چون بودجه عمومی کشور در سال جاری با حدود 250,000 میلیارد تومان، یعنی تقریبا 50% بودجه عمومی کسری روبرو شده، که البته این مقدار کسری رو دولت روحانی سعی کرده از منابع مختلف تامین بکنه، حالا چه به صورت قانونی چه به صورت غیر قانونی، و هنوز هم کسری به جای خودش، بخشی از اون کسری به جای خودش باقی هست، به خصوص از این نظر که اوراق بدهی که دولت منتشر کرده واقعا مشتری نداشته، به مقدار زیادی روی دست دولت مونده. خب در این شرایط پرسشی که مطرح میشه این هست که چطور دولت روحانی در حال حاضر به دنبال یک هزینه های تازه‌ای هست که این طبعا بر کسری بودجه اضافه میکنه. در پاسخ این سوال چند نکته رو میشه گفت، به خصوص دو نکته که من بر اون تاکید میکنم. در درجه اول اینکه خب در ایران به دلیل بیماری کرونا واقعا وضعیت برای شماری از خانوارها به شدت دشوار شده و ترس از یک آشوب اجتماعی، تظاهرات و اینکه وضعیت از دست و از کنترل خارج بشه، طبعا هم مجلس و هم دولت رو وادار میکنه که در این زمینه یک سلسله تصمیماتی رو اتخاذ بکنه. این نکته اول. نکته دوم این که روحانی در مقابل خودش مجلس رو داره و مجلس، نمایندگان مجلس از جناحی هستن که خیز برداشتن برای اینکه قدرت رو تصاحب بکنن در پایان دوره ریاست جمهوری روحانی، یعنی ریاست جمهوری رو در واقع تصاحب بکنن، و در این زمینه مسابقه است بین مجلس و دولت بر سر اینکه چه کسی کمک میکنه یا به مردم میگه که من تلاش کردم برای کمک‌های شما، و در واقع این نشانه ای هست از جنگ جناح‌ها. اجازه بدین یک نکته سومی را هم اضافه بکنم، و اینکه اون به اصطلاح کسانی که در مجلس هستن به دولت روحانی میگن تو این بودجه ای رو که از الان میخوای برای پرداخت یارانه‌ها تامین بکنی، به هر حال پرداختش در آینده ممکنه بر دوش ما بیفته، و این هم یک مشکلی است در روابط بین دو جناح.
آقای خاوند، 9 ماه هست که موضوع کرونا در ایران مطرح هست و میلیون ها ایرانی بیکار شدن، همونطور که شما اشاره کردید به این موضوع. چطور دولت در این مدت دنبال بیمه های بیکاری و راهکارهای مشابه برای حل این موضوع نرفته؟
ببینین، در واقع اولا بخش بسیار بزرگی از کسایی که کار میکنن در شمول قانون کار خارج هستن، و در واقع تعداد کمی نسبت به جمعیت فعال ایران تعداد کمی استفاده میکنند از مقررات بیمه و مسائل دیگر و امتیازهای دیگه قانون کار، بقیه استفاده نمیکنند، و به همین علت هست که به خصوص مشاغل غیر رسمی به شدت آسیب دیدند، چون اینها به هیچ جایی دسترسی ندارند، و در حال حاضر شمار فقیران در ایران به شدت افزایش پیدا کرده. حتی وقتی که اخیراً نوع دیگری از یارانه معیشتی رو دولت تعیین کرد برای اینکه 60 میلیون از اون برخوردار بشن، دولت روحانی رسماً پذیرفت که 60 میلیون از جمعیت 83 میلیون نفری ایران در واقع زیر خط فقر زندگی میکنن. به همین علت هست که مجبورن، و این البته در تمام کشورهای دنیا هم در حال حاضر هست، در شرایط اضطراری و بسیار سختی که برای جمعیت ایران پیدا شده، هیچ چاره ای نیست در حال حاضر جز اینکه یک سلسله یارانه هایی رو اختصاص بدن. منتها من صحبتم رو با این نکته تموم میکنم که همین یارانه که دولت روحانی میخواد ارائه بده، یعنی 100,000 تومان، چیزی هست در حدود 4 دلار در ماه، و با توجه به وضعیت شدید تورمی در ایران من تصور نمی کنم که همین هم بتونه واقعا کمکی باشه به خانوارهای ایرانی.
سپاس از فریدون خاوند که با بررسی موضوع پرداخت کمک های دولت به مردم همراه ما بود.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام. رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
قطعنامه محکومیت نقض شدید و فاحش حقوق بشر در ایران روز گذشته در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شد. این قطعنامه با پیشنهاد کانادا و حمایت شماری از کشورها از جمله آمریکا، بریتانیا، آلمان و فرانسه ارائه شده بود. کاربران شبکه‌های اجتماعی نگاهی داشتند به موضوع نقض حقوق بشر در ایران و تصویب این قطعنامه. بیتا بختیاری همراه ماست که بررسی کنه این موضوع رو در شبکه‌های اجتماعی. بیتا، چه مسائلی رو کاربران شبکه‌های اجتماعی مطرح کردند؟
پروانه، همونطور که گفتی، تصویب قطعنامه محکومیت نقض شدید و فاحش حقوق بشر در ایران در مجمع عمومی سازمان ملل همزمان با ماه آبان و سالگرد اعتراضات آبان 98 که خب میدونیم تعداد نامشخصی کشته و زخمی بر جا گذاشته، از سوژه هایی که متوجه کاربران فضای مجازی فارسی زبان قرار گرفته. در این قطعنامه از جمله نسبت به افزایش اجرای حکم اعدام به ویژه برای زندانیان سیاسی ابراز نگرانی شده، همینطور اعمال مجازات اعدام علیه افراد زیر سن قانونی، فشار فزاینده علیه اقلیت‌های مذهبی، نقض حقوق زندانیان سیاسی از جمله عدم دسترسی اونها به وکیل و اخذ اعترافات اجباری در جمهوری اسلامی. کاربری به نام فرید با اشاره به این قطعنامه نوشته: در دو ماه گذشته و به ویژه بعد از اعدام ناگهانی نوید افکاری، قهرمان کشتی ایران، وضعیت حقوق بشر در ایران بیش از پیش مورد توجه جهان قرار گرفت و به باور این کاربر، جمهوری اسلامی هرگز فکر نمی کرد با کشتن یک ورزشکار اینقدر تحت فشار قرار بگیره. کاربری دیگری به نام افشین اما نوشته: این قطعنامه ها دیگه نخنما شدن و بجز خنک شدن دل ما که دیگه اونقدر ها هم خنک نمیشه، نتیجه دیگه ای ندارن. این کاربر خواستار اقدام عملی خود مردم ایران شده برای جلوگیری از سرکوب و خشونت حاکمیت نسبت به شهروندان معترض. کاربر دیگه ای اما در پاسخ به افشین نوشته که این قطعنامه ها نخنما نیستند و به همین دلیل هم هست که جمهوری اسلامی همیشه نسبت به اونها تندترین واکنش ها رو نشون میده، اونها رو ساختگی میدونه، کار دشمن میدونه و معتقد هستش که این قطعنامه ها و محکومیت بین المللی نقض حقوق بشر در ایران اتفاقا حاکمیت رو تحت فشار قرار میده و دستش رو در واقع حداقل به صورت محدودی میبنده. یک کاربر دیگه به نام فروید نوشته: رژیم ایران دارای رکورد بالاترین شماره قطعنامه های نقض حقوق بشر در جهان هست و به باور او صدور قطعنامه اخیر همزمان با ماه آبان که سالروز اعتراضات آبان 98 و کشتار گسترده معترضان در ایران هست دارای اهمیت ویژه‌ایه و این کاربر پیشنهاد کرده که به خاطر اینکه یاد این کشته شدگان، این قربانیان گرامی داشته بشه، خود مردم ایران تلاش بکنن که یک آبان دیگری رو به یاد اونها بسازند. اما مرتضی یک سوال مطرح کرده، این خبر رو منتشر کرده، خبر محکومیت نقض حقوق بشر در ایران از سوی مجمع عمومی سازمان ملل رو، و سوال کرده که اصلا مگه میشه به ما مردم ایران بشر هم گفت وقتی که ما از ابتدایی ترین حقوق انسانی خودمون محروم هستیم و حکومت به بدترین نحو ممکن با ما به بهانه‌های مختلف برخورد غیر انسانی میکنه، دیگه اسم ما رو به باور این کاربر نمیشه بشر گذاشت. و آخرین واکنشی هم که میخونم متعلق هست به کاربری به نام کامبیز که معتقد انبوه جنایات جمهوری اسلامی فقط در 41 سال سرکوب و اعدام و قتل عام سال 67 و کشتار قیام آبان 98 محدود نمیشه و معتقده که اگر این حکومت ادامه پیدا بکنه، علاوه بر ایرانیان، سایر اتباع جهان هم از دست حاکمیت جمهوری اسلامی در امان نخواهند بود.
سپاس از بیتا بختیاری که با آخرین اخبار مربوط به شبکه‌های اجتماعی با ما بود. اما وزارت بهداشت ایران با اشاره به اینکه ابتلا به دیابت میتواند خطر ابتلا به گونه‌های شدید بیماری کووید 19 را افزایش دهد، احتمال مرگ این بیماران را در صورت ابتلا به کرونا 1.5 تا 3 برابر سایر افراد اعلام کرد. به گفته آقای استوار، در دیابتی‌ها این سیستم با اختلال مواجه است و به خوبی نمیتواند سیستم دفاعی بدن را به کار بیاید. بیاندازد. اگر مایلید درباره این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. در اینجا این مجله نیمروزی رادیو فردا هم به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم همچنان همراه ما بمانید.